خب بعضیا متدین بودن، مذهبی بودن، خب اگر این کارو نمی‌کردن مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتن، مجبور بودن به این کار، تهدید می‌شدن، اضطرار بود، حرام نبود. اما الان نه، الان الحمدلله نیروهای نظامی ما، انتظامی ما، سربازان ما، همه اینها محدوده رعایت موازین شرعی حتما براشون هست، زمینش وجود داره، مگر اینکه بخواد به دلخواه خودش بر گناه بکنه. بنابراین تراشیدن ریش در مواردی که شخص رو مجبور به این کار میکنن و راهی برای رهایی اون نیست، راهی دیگه نداره، نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه نکنه این کار رو، یا ممکن است که همطور که از سالی فرمودید به خاطر درمان ناچار باشه این کار بکنه، مشکل پوستی داره، باید حتما ریش رو بتراشه. پزشک متخصص بی غرض، نه غرض داره، خود دکترم ریشش رو میتراشه، دوست داره که این گناه رواج پیدا کنه، خلاصه یه بهانه‌ای بهش میگه که نه باید تو، نه این نیست. مثل پزشکی که برای خوردن روزه ما میگیم باید پزشک متخصص بی غرض باشه. اگر پزشک متخصص بی غرض تشخیص داد که این ریش باید حتما تراشیده بشه و این مشکل پوستی داره، بله این استراره، یا امثال این، اگر ناچار به تراشیدن ریش شد، بله این مانعی نداره. یه مورد دیگر هم اضافه بکنیم و اون این است که گاهی است که اگر ریش رو بگذاره ممکن است در یه جایی که کار میکنه، در یه محیطی که کار میکنه، یا نه اصلا در محیطی که زندگی میکنه، این شخص دیگه نتونه زندگی بکنه، نتونه کار بکنه، اصلا بیرونش میکنن، میگن که تو مذهبی هستی نمیتونی اینجا وایسی، بیرونش میکنن، بیرونش کردن، کار دیگه میخواد بره پیدا بکنه، پیدا نمیکنه، زندگیش لنگ میشه و دیگه درآمد نداره، زندگی فلج میشه. اینو میگن حرج، یعنی دارای مشقت است، مشقتش هم بسیار زیاده، مشقتش هم قابل تحمل نیست. اگر مشقت غیر قابل تحمل داشته باشه که بهش میگیم حرج، در اون صورت هم بله چاره ای نداره، ریش تراشی براش عرض می شود که حلال خواهد بود.
درباره کسب از طریق پیرایشگاه ها یا حتی آرایشگاه زنانه، اونم حالا با یک نکته که از خدمتتون میگم، پیرایشگاه مردانه که مواردی رو که از نظر فقهی حرام است و انجام میدن، آیا کسبشون اشکال داره؟
ببینید فرق نمیکنه آرایشگاه مردانه یا زنانه، اگر کاری که انجام میده خلاف شرع باشه کسب حرامه. به طور کلی، حالا مصداقی میخوایم وارد بشیم، در آرایشگاه مردانه کمتره، یکیش همین ریش تراشیه که قدیم ها واقعا تابلو میزدن که از تراشیدن ریش معذوریم، مشتریش کم میشه ها، ولی آیه میفرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی اگر کسی دستور خدا رو گوش بده عمل بکنه، خدا براش راه رو باز میکنه و رزق و روزی رو از حلال میرسونه، قصه نخوره که چهار تا مشتری نمیاد. الان نوعاً متاسفانه آرایشگاه ما مردانه ریش تراشی میکنن یا با غیر از فرض بفرمایید تیغ از ابزار دیگه استفاده میکنن. خب این کسب بنابر احتیاط واجب، همونطوری که خود ریش تراشی جایز نیست، کسبش هم جایز نیست، بنابراین پولی هم که میگیره اون وقت لقمه حلالی نخواهد بود.
ممنون از جناب عالی و توضیحاتی که بیان فرمودید. همراهان خوب برنامه زمزم احکام، شنونده بخش دوم برنامه امروز ما باشید، پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان.
پیش میاد ما یه کتابی داریم میخونیم و خب این کتاب قرآنم نیست و مطالبی درش اومده و خب ما اطلاع نداریم چه مطالبی هست. یه وقت وسط اون جملاتی که داریم میخونیم، با توجه به اینکه ما نابینا هستیم و به خط برینم این که کتابا نوشته شده، یه وقت کلمه خدا درش اومده یا کلمه علی درش نوشته شده، وسط جمله ما هم اطلاعی نداریم، یا اسم امام ها درش اومده. اون وقت ما که مثلا نمیدونستیم و مثلا دستمون از کلمه علی یا ائمه رد میشه، با با توجه به اینکه وضو نداشتیم اینجا تکلیف ما چیه؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
با توجه به سوالی که مطرح فرمودید که اشاره کردید که ما توجه نداریم و هر حال نمیدونیم الان کلمه الله در این کتابی که میخونیم هست یا نه یا سایر اسامی مقدس، اگر دستتونم بهش خورد به نظر حضرت آقا اشکالی نداره، گناه محسوب نمیشه.
در رکعت دوم نماز عصر یه لحظه به صورت کوتاه از جام بلند شدم و یادم اومد که تشهد باید بخونم. نشستم و تشهد رو خوندم و ادامه دادم. آیا سجده سهو بر من در این صورت واجب شده؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی برامون فرستاده و معظم الله در پاسخ فرمودن:
بله، سجده سهو برای شما لازم است.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سلام، وقتی شما بخیر. میخواستم من کارشناس برنامه سوال کنم. توی قرآن سجده های واجب هست، من نمیتونم این را چیم میگن 4 تاش واجبه، همه را نمیدونم این 4 تا کدومه. قرآن الان برای بار 7 از 7 بار خط کردم تا حالا، ولی سجده هاشو درست جا نیورده. خواهش میکنم به من بگوین، من را راهنمایی کنم توی این سجده های واجب. و سلام، خدا نگهدار.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که شما مطرح کردید، پیامبر رحمت به حضرت سلمان سفارش میکنه: ای سلمان، بر تو باد قرآن خوندن، زیرا خواندن قرآن کفاره گناهان است، از قرآن غافل نشیم. با توجه به اهانتی که به کلام و کتاب خدا کردن در سالهای گذشته، جلسات قرآنمون را زیاد کنیم تا فرزندانمون با قرآن آشنا بشن. در رساله حضرت امام مسئله 355 می‌فرمان خواندن سوره هایی که سجده واجب داره و هر 4 سوره را اونجا بیان کرده. سوره 32 قرآن، سوره 41 قرآن، سوره 53 قرآن و سوره 96 قرآن. خدمتتون عرضم، این سوره ها سجده واجب دارن که بعد از اینکه آیه سجده دار را خواندید، شما سرتون را بر مهر بگذارید به عنوان سجده واجب قرآنی. میتونید کنار قرآن توی علامتی بزنید که متوجه بشید. البته اگر این کارم انجام بدید خوبه، که هر کجا علامت سجده دیدید سجده هم به جا بیارید، چون گفتن ذکر که مستحب طهارت هم نمیخواد، همون یک سجده به جا بیارید کفایت میکنه، ولو در سوره های مستحب این کارم انجام بدید، اینم خوبه. انشاءالله که موفق باشید.
برای حفظ آبروی دیگران اگر دروغ مصلحتی بگیم اشکال ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی توضیح می‌دهند:
دروغ گفتن کار حرامی هست، مگر اینکه امر اهمی در بین باشه که به خاطر اون مجبور بشه شخص دروغ بگه. امر اهم مثل چی؟ مثل اینکه اگر دروغ نگه یه نفس محترمی، یک انسان محترمی به قتل رسیده میشه. یا امر اهم اگر فلان دروغ گفته نشه، فلان زندگی که صلاح هست اون زندگی باقی بمونه، اون زندگی از هم خواهد پاشید و از بین خواهد رفت اون زندگی. امور اهم مثل این اموری که ذکر شد، اما صرف این که من منفعت دیگری رو لحاظ بکنم به خاطرش دروغ بگم، طرف تو معامله داره کلاهبرداری میکنه، خب من بیام دروغ بگم که نه اون آدم سالمی هست، خب این که خودش چه بسا با آبرون رو حفظ کردم، اقرار به جهلم کردم، دیگرانم فریب دادم. صرف اینکه آبروی دیگران رو حفظ بکنیم، این باعث نمی شود که مجوز دروغ گفتن رو داشته باشیم. میتونه آدم حرفی تو اون زمینه نزنه، میتونه خودش رو مطلع از اون قضیه اصلا نشون نده، ولی این که بیاد وسط دروغ بگه که آبروی دیگری رو حفظ بکنه، نه، این مجوز نداره، مگر عرض کردم امر اهمی در بین باشه، طرف یه اشتباهی کرده، اگر مردم خبردار بشن یک اتفاق بدتری برای او میفته، مثلا جانش در خطره، زندگیش از هم میپاشه و صلاح نیست زندگی او از هم بپاشه. اینجا هستش که دروغ مجوز داره، اون هم اگر تنها راه باشد. اگر راه دیگری باشد برای اینکه اون رو نجات بدیم که داخل اون مهلکه نشه، نه، باز هم مجوز دروغ گفتن نداریم.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. هنگام وقوع زلزله اگر چندین پس لرزه رخ دهد، آیا به ازای هر پس لرزه باید نماز آیات بخوانیم؟ حجت الاسلام والمسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره گفتن:
برای هر لرزه‌ای که اغلب مردم اون رو احساس میکنن و چند دقیقه از وقتش میگذره، احتیاط واجب اینه که نماز آیات رو بخوانن.
شنونده محترمی که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند، در سوالشون این گونه نوشتن: من خیاط هستم و مشتری برامون پارچه میاره که براش خیاطی کنیم. خورده پارچه هایی که باقی میمونه تکلیف ما نسبت به اون چیه؟ آیا مجاز به استفاده از اون هستیم و آیا میتونیم به صورت کیلویی اینها رو بفروشیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال:
این خرده پارچه ها اگر دیگه ارزشی ندارن، یعنی یه طوری تیکه پاره شده که قابل استفاده نیستن، خب شما اگر به اون مشتری عرضه بکنه نمیبره، میگه نمیخوام، اعراض بکنه، میگه بمانه، فروش شما اشکالی نداره یا استفادتون هم اشکالی نداره. اما اگر پارچه قابل استفاده است، چند سانتی پارچه مونده که میشه در جایی ازش استفاده کرد و ارزش داره، این را از صاحب پارچه اجازه بگیرید. یه بار میگه نه، پارچم را میبرم، باید بدید ببره. یه بار میگه نه، برای خود شما باشه، اینجا استفادتون، فروختنتون اشکالی نداره. انشاءالله که موفق باشید.
دوستان عزیز، همراهان خوب، که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
آنچه شنیدید زمزم احکام بود و پاسخگویی به سوالات شرعی که زمان بازپخشش 11:30 است.
شبخیز کاشغان به شب راز کنم. نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوا.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما شنوندای عزیز و ارجمند رادیو معارف همراه هستیم. با اعلام ساعت 3:45 دعوت میکنم مکارم خوبان رو بشنوید در سخلاق حجت الاسلام و المسلمین همتیان.
ای دل اگر که محرم
بسم الله الرحمن الرحیم. ان النبی صلی الله علیه و آله ان الله نصب فی السماء السابعه ملکا یقال له الدائی اذا دخل شهر رجب ینادی ذلک الملک فی کل لیلة الی الصباح طوبی للذاکرین طوبی للطائعین. یقول الله تعالی انا جلیس من جالسنی مطیع من اطاعنی غافر من استغفرنی الشهر شهری و العبد عبدی و الرحمت رحمتی فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته و من سألنی اعطیته و من استهدانی هدیته و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی من اعتصم بهی وصل الی. این حدیث دایی را از فرمایشات نورانی وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه و آله عرض میکردیم. حضرت فرمودن خدا در آسمان هفتم یک فرشته ای را قرار داده. وقتی ماه رجب میرسد هر شب این فرشته ندایی دارد، سخنی دارد، با مردم حرف میزنه تا صبح. حرفش اینه: خوشا به حال اونهایی که به یاد خدا هستند، خوشا به حال اونهایی که سحرهای رجب را از دست نمیدن، خوشا به حال اونهایی که در شبهای ماه رجب شب زنده دارند، خوشا به حال اون کسانی که تو ماه رجب مطیع خدا هستند، برای خدا گناه نمی کنن، برای خدا به نامحرم نگاه نمی کنن، برای خدا عفت خودشون رو حفظ می کنن، حجاب خودشون رو حفظ می کنن، خودشون رو در معرض دید نامحرمان قرار نمی دن. خوشا به حال اون کسانی که گوششون رو تو این ماه حفظ می کنن، هر صدایی رو، هر حرفی رو گوش نمیدن. خوشا به حال اون کسانی که زبانشون رو تو این ماه مدیریت میکنن، هر حرفی رو نمیزنن، هر سخنی رو نمیگن، هر لفظی رو به زبانشون جاری شد نمیگن. حرفاشون کنترل شده است، زبانشون کنترل شده است. زبانی که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه قسم خورد فرمود والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه، فرمود به خدا قسم من هیچ بنده ای را ندیدم تقوایی داشته باشد که به نفعش باشد و در قبر و قیامت به دردش بخوره مگر ای که زبانش را حفظ بکنه. یعنی تقوای انسان در صورتی میمونه برای قبر و قیامت انسان که انسان زبانش رو حفظ بکنه. اگر زبان رها بود اون وقت تقوایی برای انسان نمیمونه. طوبی للطائعین، خوشا به حال اون کسانی که مطیع خدا هستن. بعد دیگه اینجا خود خدا حرف میزنه، یقول الله تعالی، خدا این طور میگه، مدام همین طور میگه، همیشه همین طور میگه. انا جلیس و من جالسنی، من هم نشین اون کسی هستم که هم نشین منه، مطیع اون کسی هستم که مطیع منه، بخشنده اون کسی هستم که از من طلب بخشندگی میکنه، طلب بخشش میکنه، عذرخواهی میکنه، توبه میکنه، استغفار میکنه. بعد فرمود خدای متعال اینطور می فرماید الشهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، ماه ماه منه، ماه ماه منه، بنده هم بنده منه، رحمت هم رحمت منه، یعنی همه چیز مال خداست. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تغز من تشا و تزل من تشا بید کل خیر انک علا کل شیء قدیر. خدایا ملک و ملک این عالم مال توست، مالک ملک و ملک این عالم تو هستی، هم حاکمیت ها مال توست، هم ملکیت ها مال توست. به هر کسی بخوای از این ملک و ملک میدی و از هر کسی بخوای میگیری. هر کسی رو بخوای عزیز کنی عزیز میکنی و هر کسی رو بخوای ذلیل بکنی ذلیل میکنی. به یاد کل خیر، فقط به دست توست، همه خوبی ها به دست توست. من عین لی الخیر ولا یوجد الا من عندک. امام سجاد سلام الله علیه هم در دعای خدایا من عین لی الخیر، من کجا دنبال خیر بگردم، کجا دنبال خوبی ها بگردم، در حالی که لا یوجد الا من عندک، در حالی که این خیر به دست نمیاد مگر از پیش تو. یعنی خدایا ولله ملک السماوات والارض ولله جنود السماوات والارض، تمام این موجودات عالم جنود الهی هن، لشکریان الهی هن، به فرمان خدا. ما از این جهت محرومیم، ما در توحیدمون در معرفتمون به خدا کم داریم، ما در خیلی از اوقات اسباب رو مستقل میدانیم، جدای از فرمان خدا میدانیم، ولی قرآن میگه اینطور نیست. همه این اسباب به دست خداست، همه قلوب به دست خداست، همه دلها تحت تصرف خداست، حتی دل خود انسان، حتی اعصاب و جواره خود انسان، همه اینها به دست خداست. بیدکل خیر، هر چه خوبی بخواد به ما برسه باید از ناحیه تو باشه، باید به فرمان تو باشه، باید به خواست تو باشه. اگر این رو ما باور کردیم، خدا میدانه چقدر در زندگی ما تحول ایجاد میشه، اخلاص ما درست میشه، ایمان ما درست میشه. اگر ما باور کردیم همه چیز به دست خداست، قلوب بندگانم به دست خداست، دیگه نمیایم اعمالمون را برای افراد انجام بدیم که قلوبشون را متوجه خودمون بکنیم. وقتی باور داشته باشیم تا خدا نخواد این دلها متوجه ما نمیشه. اگر باور داشته باشیم تا خدا نخواد این اسبابی که تو این عالم هستن سبب نمیشن، کاری از دستشون بر نمیاد. اگر این کار رو کردیم، اگر این باور رو داشتیم، وقت دیگه همه یه کارهامون برای خدا میشه. اگر رضایت خدا رو داشته باشیم، رضایت همه چیز رو و همه کس رو داریم. اگر خدا با ما باشد، همه چیز داریم، همه کس رو داریم. اما اگر نعوذ بالله خدا رو نداشته باشیم، چی نداریم. چون هر کسی بخواد، هر چیزی بخواد برای ما مؤثر باشد، باید به فرمان خدا باشه. رضا امام حسین سلام الله علیه در دعای عرفه عرض میکند: الهی مازا فقد من وجدک، چی از دست داده، چی ندارد اون کسی که تو را به دست آورده، تو را دارد. یعنی هر کس تو را دارد همه چیز دارد. و من لذی وجدک من فقدک، اما اون کسی که تو را ندارد چی دارد؟ مگه تو این عالم چیزی هم هست که بتونه مستقل از خدا کاری بکنه، جدای از خواست خدا کاری بکنه؟ همه اینها به دست خداست. اگر انسان این رو باور داشته باشد، فرمود از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، ماه ماه منه، بنده هم بنده منه، رحمتم رحمت منه. یعنی کسی دیگه کاری نیست، به کسی ارتباطی نداره. بعد فرمود فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته. این تضمین خیلی ارزش داره، این که خود خدا بیاد ضمانت بده، خود خدا بیاد قول بده. و من دعانی فی هذا الشهر اجبته، کسی که مرا بخواند، دعا بکند، از من چیزی بخواد، من اجابت میکنم او را. انی غریبون عجیب و دعوتت داد، تو قرآنش هم این وعده را داد و به خصوص تو ماه رجب این وعده را داد. من به بندم نزدیکم، جواب میدم بهش وقتی مرا بخواند، وقتی دعا کند. فمن دعانی اجبته و من سألنی اعطیته، کسی که از من چیزی بخواد من بهش میدم. بردر مردان بی مروت دنیا، چند نشینی که خواجه کی به در آید، چند نشینی که خواجه کی به در آید. این همه این در و اون در زدیم، این همه این طرف و اون طرف دویدیم، این همه پیش کس و ناکس دست دراز کردیم، بیایم یک بارم در خانه خدا رو بزنیم، از خدا بخوایم، از خدا طلب کنیم. فرمود من سألنی اعطیته، کسی که از من چیزی بخواد من بهش میدم. و من استهدانی هدیته، اگر کسی خالصانه به درگاه من بیاد از من طلب هدایت بکنه، این اهدنا الصراط المستقیم رو تو نماز حقیقتا بگه، واقعا بگه، بگه خدای دستم بگیر، خدای کمکم کن. ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. از زبان جناب یوسف میگه این نفس انسان رو به بدی ها امر میکنه، مگر اینکه خدا دست انسان رو بگیره، خدا انسان رو کمک کنه. در مقابله با شیطانم باید خدا انسان رو کمک بکنه، در مقابله با هوای نفسم باید خدا انسان رو کمک بکنه، در رسیدن به آرزوهای دنیایی هم باید خدا انسان رو کمک بکنه. و من استهدانی هدیتهو،